الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين بحث ما در ادامه مباحث اصول عملیه به اینجا رسید که آقای صدر فرمودن ما که حق التائهی شدیم و قبح قابلا بیان رو نپذیرفتیم، مبنامون این شد که اصل عقلی اولی در موارد شک در تکلیف اینه که ما باید احتیاط بکنیم مگر اینکه شارع متعال خودش اذن داده باشه به ما در ترک تحفظ نسبت به این تکلیف مشکوک و اینکه ما عمل نکنیم. حالا برای صد برخلاف مشهور بسیار مهمه که مفاد در دلیل براعت رو بررسی کنن و به یه نتیجه برسن، به خاطر که مشهور برایشون قاعده اولی عقلی قبح قابل بیانه، فقط کافیه که ادله احتیاط رو بگن، ناهز نیست ادله احتیاط رو، اگرم خیلی به ادله براعت یه اهمیت بیشتری میدن از باب اینکه از اون طرف اگه یک مقداری هم ادله احتیاطی وجود داره تعارض بندازن، تساقط کنه، دوباره رجوع کنن به قبح قابل بیان خودشون. ولی آیسد که برنامه‌شون اینجوری نیست، اصل اولیه‌شون احتیاطه و اگر نتونن مفاد ادله براعت رو مستقلا اثبات بکنن، اون هم دلیل براعت مستقلی که معارض با دلیل احتیاط نیست، باید دوباره تو هر تکلیف مشکوک چیکار بکنن؟ احتیاط بکنن. لذا برای صد ادله براعت و بررسی ادله براعت مهمه. اگه یادتون باشه یه بار به صورت کلی هم این فرایند رو عرض کردم که فقها در هر مسئله ابتداعا میان اصل عملی رو مشخص میکنن. ممکنه به نظر برسه آقا این کار خلاف قاعده ای که شما گذاشتید، چون گفتید دلیل محرز همیشه مقدمه بر اصل عملیه، ولی به لحاظ عملی این خیلی زو اثره، چون تعیین اصل غالبا راحت مشکل نیست تو مسائل. لذا دیگه اصلی که خیلی پیچیده باشه تو یک مسئله یه فرد دو روز بحث داره تا بفهمید اصل عملی در مقام چیه. وقتی اصل عملی رو مشخص کردید بعد رفتید دنبال دلیل محرز، اگر دلیل موافقه با مدلول اصل عملی بود نیازی روش وقت زیاده بذارید، چون هیچ جا نیامده که شما باید در مرحله فتوا مشخص کنید فتواتون بر اساس دلیل محرز یا بر اساس اصل عملیه. اگه دلیل محرز دید مفادش مطابقه، راوی ضعیف و قوی شد دیگه نمیرید بررسی کنید. به قول عرض کردم که از اصل ما میگفت مطلب بند این راوی نیست اینجا، خب مطابق اصل عملیه دیگه، راوی ولو یه راوی جنجال برانگیزه. سلام علیکم. نمیز ضرورت نداره در موردش بحث کنید، سری میرید بحث رو خاتمه میدید. ولی اگر مطابق عرض کنم خدمت شما دلیل محرز شما میخواد مخالف اصل عملی باشه، میخواد اصل عملی رو برداره، بعد حجیت چه ثابت کنیم تا مقدمه بر اصل عملی باشه. لذا میبینید در مورد یه راوی به یه روایت که میرسن، به یه توی روایت هیچ بحث نمیکنن، به یه روایت دیگه که میرسن مفصل واردش میشن. علتیه که اینجا مطلب بنده آقای راوی، اگر حجیت آقای راوی وثاقت آقای راوی ثابت بشه، قولش پذیرفته بشه، بر اصل عملی مخالف اصل عملی مقدم میشه. ولی در جایی که مطابقه خب چه ضرورتی داره؟ این یک بحث کلی. پس آیستر در اینجا خیلی براشون مهمه که مفاد دلیل براعت رو بتونن اثبات کنن. دو تا آیه رو جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم، دو تا آیه دیگه هم مونده که آیستر اینجا مورد بررسی قرار میدن، این جلسه بحثش میکنیم. یکی آیه شریفه 145 سوره انعامه که خداوند متعال در مورد احتجاج با یهود که یه چیزایی رو خودشون اومدن حرام میدونستن، در صورتی که اینها رو در زمان حضرت عرض کنم خدمت شما موسی و قبل از اون زمان حضرت یعقوب اینها حرام نبوده، اینها چیزایی رو که حرام میدونستن، خداوند متعال به پیغمبر میگه که شما با اینها مناظره کن و بگو این چیزایی که شما حرام میدونید من در دامنه محرمات شریعت ندیدم. قل لا اجد فی ما اوخی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. کیفیت استدلال بر آیه ای به من تک تک فقرات آیه کار نداریم. خداوند متعال داره به حضرت رسول یاد میده که شما بگو آنچه من نگاه کردم در دامنه آنچه که خداوند متعال به من وحی کرده من حرامی را نیافتم، حرامی به من نرسیده است، پس بنابراین عدم وصول حرام به من مساوی با عدم وجوده، عدم وصول مطابق با عدم وجود، یعنی ما چنین تکلیفی نداریم. پس بنابراین ما هم تکلیفی اگر به ما نرسیده، ما لم اجد اون تکلیف رو، برای ما هم تکلیف وجود ندارد. خب این اشکالی که از همون قدیم هم به همین آیه میشده و دیگه به خاطر تقریبا هیچ کس آیه رو نمیپذیره، همینه که خداوند متعال داره به حضرت رسول میگه، حضرت رسولی که عالم به تمام دامنه شریعت و هر چی صادر شده باشه قطعا به حضرت رسول رسیده. خب اگر در دامنه عرض کنم عدم وصول های حضرت رسول چیزی نباشه، این مساوی با عدم وجود واقعیه. ولی برای ما که جوری نیست، ممکنه بسیار از امور در شریعت صادر شده باشه ولی به دست ما نرسیده باشه. پس عدم وصول به حضرت رسول، عدم وجدان حضرت رسول با عدم وجدان ما فرق میکنه. عدم وجدان حضرت رسول مساوی با عدم وجود واقعی است قطعا، یعنی اگه چیزی رو حضرت رسول فیما اوحیه الیه در نیافته باشن اصلا بیان نشده. و عرض کردیم در این که بدون این که اصلا تکلیفی از ناحیه خداوند متعال صادر بشود عقابی نیست، آیه صدر هم قبول داره. این اختلافی بین آیه صدر و مشهور نیست. دعوا در اون جاییه که از حضرت رسول صادر شده، ما شک داریم که به ما رسیده یا نرسیده. یعنی بحث در اون جایی نیست که یقین به عدم صدور بیان داریم، در جاییه که شک در صدور داریم، چون نمیدونیم، به ما چیزی نرسیده. وصول، عدم وصول قطعیه ولی عدم صدور مشکوکه. در جایی که عدم صدور قطعی باشه قطعا تکلیفی نیست، آیه صدر هم قبول داره. دعوای ما با آقای صدر در جاییه که تکلیفی مشکوک و صدور، مشکوک و صدور است. عدم وصولش قطعیه ولی شاید صادر شده باشه، پیغمبر گفته باشن از دست ما رفته، شاید جز روایات مدینه العلمی بوده که دست من نرسیده. پس فرق میکنه بین اینکه پیغمبر یه چیزی رو پیدا نکنن و اینکه ما پیدا نکنیم. لذا این آیه هم کسی نمیپذیرن. آیه بعدی که مطرح میکنن و ما کان الله آیه 115 سوره توبه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. خداوند متعال اذلال نمی کند قومی را بعد از هدایتش، بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، مگر برایشون بیان کنه او چیزایی که باید ازش بپرهیزن. تا چیزی رو خداوند متعال عرض کنم بیان نکرده باشه، آنچه را باید ازش بپرهیزند، دستورات رو براشون بیان نکرده باشد، خداوند متعال اینا رو اذلال نمی کنند. اذلال خب دو تا معنی هست. یه معنی عرض کنم مراد از اذلال ممکنه بگیم کنایه از یک نحوه از عقاب. یک مراد از اذلال هم اینه که خداوند متعال اینا رو جزء دامنه منحرفین و جزء دسته ضالین و گمراهان قرار میده. دو تا معنا در آیه محتمل هست. یکی خداوند متعال میفرماید ما کان الله لیذله، یکی خداوند متعال اینا رو گمراه نمیکنه به معنی که در دسته گمراهان قرار بده، به تعبیر آیست تسجیلهم فی الضالین و منحرفین، بیا تو دسته گمراهان قرار بده. یکی هم اینه که خب شاید کنایه باشه از نوع عقاب. اینجا میگیم اذلال نمیکنه، یعنی خداوند متعال اینا رو عقاب نمیکنه. در هر دو صورت تکلیف حکم برای ما ثابته، در هر دو صورت به درد میخوره. اگه چی خداوند متعال بگیم اینها رو در ضالین و گمراهان قرار میده، چه اینها رو از باب رحمت خودش طرد میکنه که میگه من در گمراهان قرار دادم، مطلب ثابته، چون به خاطر که اذلال رو خداوند متعال منوط کرده به بیان ما یتقون. تا چیزی رو خداوند متعال بیان نکنه، عرض کنم خدمت شما، خداوند متعال گمراه نمیکنه. و آیستد استدلال این آیه را هم تام میدانند و مثل مشهور میپذیرند. و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم، میگن استدلالش تامه، یعنی خداوند متعال. و اینجا هم مشخصه دیگه، مراد از بیانم اینجا بعد اذ هدا حتی یبین لهم، اینجا مراد ظاهر آیه همینه که مراد صرف بیان نیست که یه تکلیفی آمده، نه، یعنی اینکه به اینها به تک تک، یعنی هر کسی رو خدا، یعنی این بیان انحلالی، حالا به تعبیر رایستد نمیگن، اینجا به نظر میسه مراد بیان انحلالیه، یعنی هر کسی، هر فردی، هر قومی، هر شخصی رو خداوند متعال بهش میرسونه که باید از اینها بپرهیزی، بعد اگر گوش نکرد و عمل نکرد خداوند متعال از باب رحمت خودش دورش میکنه. اینجا دیگه مراد این نیستش که بگیم آقا نگفته رسولی، بگیم آقا صرف بیانه، نه، حتی یبین لهم، برای اونا بیان کنه، بیان لهم ظهورش در یکی بهشون برسونه، وصول بهشون بشه. آقا اینجوری ادعا میکنن، آیستد هم همینجوری میفرماین، میگن چون بیان به اونها، یه موقعی میگه آقا نکنید، چون نکتش هم همیه، فرق صدور و وصولیه که صدور برای ما نیست، نمیگن برای شما، این حکم در شریعت جعل شده، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این حکم در شریعت جعل شد. یه موقع یک حکم رو جعل میشه، یه موقع میگه آقا من این مطلب رو گفتم، یه موقع میگه مطلب رو به فلانی گفتم. نمیشه شما مطلب رو گفته باشه به فلانی نرسیده باشه بعد بگی من مطلب رو به فلانی گفتم. اضافه مطلب و بیان به یک فرد یعنی که به او فرد رسیده. دقت کردید؟ یه موقعی هست نها کنید شما میگید یه مطلبی رو به طور کلی میگید، میگید آقا طلبه های این مرکز باید یه عمل رو انجام بدن، درست شد؟ ولی این رو به صورت اعلامیه کلی گفتید، نمیدونید به کیا رسیده. بعد میتونید بگید من به این طلبه های مطلب رو گفتم؟ عرفاً صدق نمی‌کنه، چون معلوم نیست به این فرد رسیده باشه. وقتی میگید من به فلانی مطلب رو گفتم که حیثیت وصول درش رعایت شده باشه، در استعمال عرفی خودمون هم همینه. یه موقع شما میگید آقا ما این قاعده رو مطرح کردیم که طلب آبادی کار بکنیم، این درست. ولی یه موقعی میگی من با آقای زید و آقای عمر گفتم، نمیشه مطلب رو به عنوان تو برد به طور کلی زده باشی بعد گفته باشی که بعد اعلام کنی که آقا من به فلانی و فلانی گفتم، میگن آقا به ما نرسیده. وقتی شما بیان رو با لام اضافه با فرد میکنی، تو فارسی ما هم همینجوریه، عرفاً اضافه بیان با لام به یک فرد، اصلا کلا اضافه بیان به یک فرد ظهورش در اینه که به او فرد رسیده و در وصوله، نه صرف صدور. و ما اینجا بحث استظهارات و به نظر میرسه هر چه انسان فکر میکنه تو فارسی هم همینه، امثال و نظارش نگاه میکنید وقتی یه چیزی رو به طور کلی بیان کنید نمیگید به فلانی گفتم. به فلانی گفتن در جاییه که حتما بهش رسونده باشید. بفرمایید.
من
چی بعد هدایت؟
یعنی مخواهم این آقا اقا نیست تا بیان باشه، اما در یه مدل خاصی اقا میگه یا این اقایی که بعد از هدایت هست نمیان مگر اینکه بیان اومده باشه. این اقا هست شد یکی از سرمون اقا هست.
من نمیفهمم عقاب، من نمیفهمم بعد از هداهم کی گفته قید عقابه، کجا به چه قرینه نفی؟ بعد ظرفه نشد، کی گفته؟ نه کی گفته؟ گفته عقابه بعد از هدایت، کجا گفتی؟ ظرفه، کی گفته به حالت قیدی داره؟ میگه بعد در ظرف بعد از هدایت مطلق عقاب است، کجا شما میگید بعد اصلا ظرفه؟ و اگه یادتون باشه حداقل منم موافقم با مرحوم محقق عراقی که قضیه هینیه، قضیه هینیه، ما قائلیم قید درست نمیکنه. مطلق عقاب در ظرف بعد از هدایت، میگه بعد از هدایت، اصلا ما هم در ظرف بعد از هدایتیم، به درد ما که میخوره دیگه، ما به بقیه چیکار داریم؟ ما هم بعد از هدایتیم یا نه؟ بعد از اینکه خداوند متعال حکم رو به ما رسونده، یعنی ما رو مسلمان شدیم و مرشد شدیم به شریعت حضرت رسول، میگه بعد از اینکه ما یه قومی رو هدایتشون کردیم، یعنی یه قومی رو براشون یه پیغمبری فرستادیم و تکلیف براشون مشخص کردیم، ما اینها رو عقاب نمی‌کنیم، مطلق عقاب نمی‌کنیم، نه عقاب بعد از هدایت، عقاب خاص. اولا معلوم نیست ما تفکیکیم، نه حالا این دیگه الان وقت نیست به تفصیل باید براتون توضیح بدم. اصلا ما یه فرق داریم، بس حالا الان جاش نیست، یه موقعی وقتش بشه، فرق داریم بین اینکه یه چیزی قید باشه یا یه چیزی اصلا خدمت شما قضیه هینیه باشه. یه تعبیری داریم، نکنید یک سوال میکنم به شما، همین اگه روش تأمل کنید مطلب حل میشه. من الان دستم میچرخونم، با چرخیدن دست من عرض کنم خدمت شما این مداد هم میچرخه، درست شد؟ خوب دقت کنید. الان علت چرخیدن این به تعبیر دیگه علت مطلق معلول رو درست میکنه یا معلول مقید به علت رو ایجاد میکنه؟ هر علتی، یعنی حرکت دست من حرکت این مداد ناشی از حرکت دست من رو ایجاد میکنه یا مطلق حرکت رو ایجاد میکنه؟ مطلق حرکت. اگه این رو گفتی دیگه باید مشکل حل کنی. نکته اساسی سر همینه که چگونه میشود مطلق حرکت رو، یعنی حرکت ولو اینکه بدون که دست من دخیل باشه نخه، چجوری حلش میکنی؟ هر که تونست این مشکل حل کنه قضیه اینیه رو فهمیده. یعنی از یک طرف حیث تحلیلی، هر کی رو حل کنه حیث تحلیلی، فرق حیث تحلیلی با حیث تعقیدی همینه، اون روحش رو خوب تشخیص داده. چجوری میشود که شما میگید آقا خورشید مطلق نور رو ایجاد میکنه، نه نور مقید به نور خورشید بودن، مطلق نور رو ایجاد میکنه، از اون طرف نور بدون خورشید رو هم ایجاد نمیکنه، چجوری رو حلش میخواید بکنید؟ درست شد؟ این میشه حیث تحلیلی. میگن این فی حینی که خورشید وجود دارد مطلق نور ایجاد میشود، نه مطلق نوری که خورشید نباشه، نه نور مقیده به خورشید رو ایجاد میکنه. هر علتی مطلق معلول ایجاد میکنه فی حین وجود علت. درست شد؟ پس بنابراین این اون میشود این که ما میگیم قضیه هینیه، مراد اینه نور مقید به خورشید، یعنی نوری که حتما، یعنی همین حیث تقییدیه باشه. یعنی ما میگیم آقا خورشید الان نور مقید به خورشید رو نور مقید به وجود خورشید ایجاد میکنه یا مطلق نور رو ایجاد میکنه؟ نه، هیچ کس نمیگه از معلول مقید به وجود علت، هیچ کس نمیگه معلول، میگیم آقا علت ذات معلول رو ایجاد میکنه نه معلول مقید رو. تا حالا تو فلسفه هیچ کسی رو نگفته. یعنی همیشه هر علتی رو نگاه بکنید، علت معلول مقید به وجود علت رو ایجاد میکنه یا علت ذات معلول رو ایجاد میکنه؟ هیچ کس تصورتون هم تا حالا این نبوده که علتی معلول مقید به وجود علت رو ایجاد میکنه، مطلق معلول رو ایجاد میکنه. از دو طرف مطلق معلول ایجاد میکنه، یعنی ولو اینکه علت نباشه این معلول ایجاد میشه، نه اینم نیست. پس یعنی چی؟ میگن همه حیثای تعلیل همینجوریه که معلول رو در حین وجود علت ایجاد میکنه، نه معلول مقید رو، مطلق معلول رو. ولی فی حین فرق او ریز، خیلی هم میگن آقا خود آقای سر جز اونایی که قضیه هینیه رو تصویر نمیکنه، میگه آقا ما فرق تقیید و قضیه هینیه رو نمیفهمیم. واقعا بحث دقیقیه و بحث مشکلی هم هست. هیچ مثالی هم مثلا مثال علت و معلول بهتر نداره، هیچ مثالی برای برهان فلسفی از این روشن‌تر وجود نداره. نه، اشکال پیش نمیاد، خلاف وجدانه. تا حالا هیچ وقت ما فکر نمیکردیم که علل معانی مقیده ایجاد میکنه. تا حالا تصویرتون اینجوری بود، همیشه میگفتیم هر علتی ذات معلول رو ایجاد میکنه. میگفتیم خورشید چی رو ایجاد میکنه؟ مطلق نور رو ایجاد میکنه. میگفتیم دست چی رو ایجاد میکنه؟ دست مطلق حرکت رو ایجاد میکنه. هیچکس نمیگفتش که معلول مقید به این علت رو ایجاد میکنه، ذات معلول رو. این ذهنیت، یعنی از یه بداهت فلسفی که تو ذهن هممون هست اینجا کمک میگیره. که چی رو؟ آه ای که میفرمودن که من میگفتم نه قضیه هینیه، ای میگفتن مقیده، میگفتم این اضلال نیست، نه که اضلال بعد از هدایت، یعنی اضلالی که اضلال چند دسته شده باشه، یه اضلال اضلال مقیده به بعد از هدایت، یه اضلال مقیده به قبل از هدایت. ایشون میخواد دو دسته درست کنه، میگه خداوند متعال در آیه داره میگه ما اضلالای بعد از هدایت، شاید یه اضلال دیگه ای باشه. من عرض کردم این بعد در اینجا ظرف، این قضیه هینیه است، مقید تقیید نمیاره، مطلق اضلال رو در این ظرف نداریم، در ظرف بعد از هدایت نداریم. درست شد؟ در این ظرف بعد از هدایت مطلق اضلال رو نداریم، که گفته یک اضلال خاص رو نداریم. اصلا آیه در مقام تقسیم و تغییر اضلال به اضلال بعد از هدایت و اضلال قبل از هدایت نیست، یه ظرفی آورده. و ما کن الله لیوزل، مطلق اضلال رو خداوند متعال نداره، ولی الان ظرفی که مد نظر خداوند متعال ظرف بعد از هدایته و ما در این ظرف با او آیه مشترکیم. با چرا؟ اگه ما یه ظرف دیگه‌ای بودیم بعد میگه آقا شاید تو این ظرف مطلق برداشته نشده باشه، ولی ما در ظرف که با اونها مشترکیم دیگه، غیر از اینه ما هم الان بعد از هدایتیم دیگه. فرض اینکه شریعتی آمده هدایتی شده تا بیان به ما نشده، اصلا خود همین بعد از هداهم هم یه نکته ایه. حالا دیگه نمیخوام وارد تفسیرای بشیم، به نظر میرسه اینم کمک میکنه به برداشت آیست که بعد از هداهم شده، یعنی بیانای کلی شده، ولی یبین لهم به عنوان تک تک مد نظره، فرض اصل و صدور شریعت نیست. بعد از هداهم هدایت آمده، به طور کلی شریعت آمده، احکامش هم بیان شده، هدایت شده، حالا باید یبین لهم، تک تک اینها باید براشون بیان بشه، قوم قوم باید براشون برسه تا ما بعد اینها رو اضلال بکنیم. خب نه، این هدایت عامه، حتی یبین لهم. پس چی میگی بعد از هدایت؟ حد گوش کنین، الان دقیقا مخالف نظر از سالی نشد. آقا اگه هدایت شده دیگه یبینا نیست. یعنی چی؟ اگه هدایت جزئیه، بعد از هدایت این بعد از بیان، میگه حتی یبینه قبل از بیان، اینکه تفاوت داره. خب همین الان ما سوالمون، خب اصلا نمیشه دیگه، شوخیش یه که قرآن که کلام مجلس که میگه زرد زیلت با هم تفاوت داره دیگه، کلام خدا نمیشه هم کنید که تفاوت داشته باشی. بعد وقتا رفقا اشکال میگرفتن، بعد رفقا سر کلاس های شهیدی خیلی متوجه میشدن کجای کار، خیلی پیش میرفتن تو مضمون روایت مطابق. بعد آقای شهیدی بخواهم میگم بابا کجا داری میری، به من اشکال میکنی یا به امام داری اشکال میکنی؟ اشکالت به امام برمیگرد. حالا خلاصه به قرآن که ظاهر همین روایت همینه که بعد از هداهم، یعنی اصل هدایت و شریعت آمده، اصل هدایت آمده، ولی یبین لهم نشده، به اینها نرسیده احکام، اصل حکم آمده، به افراد نرسیده. ما ظاهر بعد از تداهم هم یعنی همین دیگه، بعد از این اصلا هدایت بحث بیان ما یتقون نیست. اصل شریعتی آمده، یه پیغمبری آمده، یه شریعتی آورده، به صرف یه شریعتی میاد هدایت آمده دیگه. اصلا به سیاق قرآن هم که نگاه بکنید، نه ما هدایت شدیم، ما مکلف بودیم. یه کسی که اولا این لهمه، یه هداهمه، یعنی هدایت کلی آمده. آقا یه سوال، پیغمبر آمده من رفتم اون جلو شهادتین رو گفتم، هدایت شدم یا نشدم؟ یک کلام شدم یا نشدم؟ آره هدایت شدم، ولی یبین الله ما یتقون هم نشده. صلوات و سلام. حالا اون بحثش مفصله، باید دیگه باز کنم. حالا نکنیم اون بحثش مفصله، هم بحث خیلی بحث فنیه، همین که من به 2 دقیقه آمدم اشاره کردم، این بحث باز نمیشه. یه جایی باشه به قول خودمون مطلب بنده بیر مطلب باشه. آره آره نه دقت با. حالا دوباره روش تحلیل بکنید، این شاید جز مسلمات. هیچ کس یعنی تا حالا نمونه وجدانش اینه که یه بار تا حالا نگفتید معلول خورشید نور مقید به خورشید ایجاد میکنه، خورشید نور خورشید ایجاد میکنه یا خورشید نور رو ایجاد میکنه؟ این تفاوتش همینه، خورشید نور خورشید ایجاد میکنه یا خورشید نور. خواهد دیگه خیلی از بزرگوارم درک نکردن، جای دوری نرفتیم. خب بفرمایید سوال داری؟ آره چی؟ نه تفکیکش مشخصه، شما میگید ما این رو نمیفهمیم، بطلانش رو نمیفهمیم. فرق این که خورشید مطلق نور رو ایجاد کنه یا خورشید نور خورشید رو ایجاد کنه که مشخصه دیگه، فرق اطلاق و تغییر که مشخصه. شما میگید برای ما وجدانی نیست که خورشید مطلق نور رو ایجاد میکنه، نهایتش چیه؟ میگید چه اشکال داره بگیم خورشید نور خورشید ایجاد میکنه؟ یه نکته بدیش هم اینه که الان تو عرف هیچ کدوم تا حالا میگفت آقا معلول خورشید چیه؟ میگفتید نور. معلول دست چیه؟ حرکت. معلول چیه؟ همه علت. معلول آتش چیه؟ نور، حرارت. تا حالا نمیگفتید معلول خورشید چیه؟ نور خورشید. معلول دست چیه؟ حرکت دست. نه 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 معلوم نیست یعنی چی؟ یعنی الان که به وجد بله جز بدیهیاتی که همیشه رابطه بین که چی؟ نه من نمیفهمم تفکیک بین اطلاق و تغییر برای شما مشخص نیست؟ نه نه کنید دو تا بحثا رو با هم خلط نکنید. فرق بین اطلاق و تغییر نمیفهمید یه بحثه، که فرق بین مقید و مطلق چیه؟ خب یه بار توضیح بدیم. خب پس تفاوت بین ذات یک شی و ذات مقید رو متوجه میشید دیگه. خب حالا از حالا به بعدش وجدانیه. نه نمیگم نه فرق ما یعنی همین، یعنی خورشید یعنی در معلول، در معلول همیشه معلول حیث وجود علت وجود معلول رو میاره یا وجود مقید رو میاره؟ یک کلام اینو تحلیل فکر کنید روش، علت ذات معلول رو محقق میکنه یا معلول مقید رو ایجاد میکنه؟ این بحث تحلیلیه، فلسفی هم نیست، این هیچ بحث فلسفی نیست که من برهان فلسفی بیارم، ولی بلوجدان مشخصه که ما میدونیم آقا هر علتی ذات معلول رو ایجاد میکنه. همیشه رابطه بین علت و معلول، رابطه بین ذات علت و ذات معلول ما میگرفتیم. این همه سال یه بار تو تصوراتتون رابطه بین ذات علت و ذات مقید معلول رو تو تصور کردید؟ نکردید. توجه داشته باشید ها، ما هم که قائلی میگیم ذات معلول ایجاد میکنه، نمیگیم مطلق بدون هیچ رابطه‌ای با علت به این معنا که میتونه یه علت دیگه هم همین معلول رو بیاره. نه، او رابطه هست، ما این رابطه رو تحلیل میکنیم، مثل میزنیم قضیه هینگه، میگیم در ظرف وجود علت همیشه معلول پیدا میشه، پس اگه علت نماشه معلول دیگه نمیاد، ولی علت در ظرف وجود علت ذات معلول محقق میشود، نه معلول مقید به وجود علت. یعنی هیچ وقت معلول مقید به وجود، وجود معلول مقید به وجود علت محقق نمیشود، ذات وجود معلوله ولی در ذات وجود علت. اگه این رو تحلیل کردید به همین بیانی که گفتم، فرق بین حیث تقییدی و حیث عرض کنم قضیه هینی و قضیه تقییدیه رو فهمیدید، فرق بین ظرف و قید رو متوجه شدید. اگر کسی اومد گفت نه من هر چی وجدان میکنم تفاوت بین دو تا رو نمیبینم، مثل بسیار از بزرگان که میگن آقا ما نمیتونیم بفهمیم ظرفی که به قید برنگرده، خیلی از بزرگان میگن آقا ما اینو تحلیل نمیکنیم، فرق بین قید، ما همه ظرف ها یه جوری هم باید به قید برگرده. گفتم جای دوری هم نمیره، برهانی هم نیست، یه قضیه تحلیلی است. بعد به ذهن خودتون رجوع کنید ببینید کدوم یکی از اینا رو میپذیرید. من خودم با اینکه نمیخوام بگم خیر، ولی به نظر میسه این با وجدان ما روشنه که ما تا حالا هیچ وقت تو ذهنمون نبوده که معلول مقید رو ایجاد میکنه، میگیم ذات علت رو معلول رو ایجاد میکنه، ولی نه ذات معلولی که اینجوری باشه فارغ از وجود علت باشه، هیچ ارتباطی با علت نداشته باشه که بعد با جایگزینی یه علت دیگه هم بشه این معلول بیاد. نه، یه ارتباطی هست، این ارتباطش به نحو قضیه حینی است، نه به نحو قضیه تقییدیه. بعضیا مثل خود آیت صدرم اینو قبول ندارن، میگن ما اینو نمیفهمیم، اینم خودش بعد بازگشت به یه قید میکنه، خودی یه نحو تقییده، هر ظرف خودش یه نحو تقییده. اونایی که اینو تصویر میکنن، این خیلی تو بحث‌های اصولی بالا مهمه ها، مثلا یه بحث اساسی میشه که لاجرم خیلی چیزا رو به قید برمیگردونن، یعنی جمله رو مقید میکنن، همه اینا رو به قید واجب یا به قید وجوب برمیگردونن. هر چی قید توی کلام هست امثال آیست یا باید به قید واجب برگردونن یا باید به قید وجوب برگردن، چون چاره دیگه ندارن، چیزی جز قید تصویر نکردن در کلام نمیشه. چیزی در کلام باشد، هر شرطی که در کلام آمده یا به قید واجب رجوع میکنه یا به قید وجوب رجوع میکنه. ولی اون کسی که قضیه حینیه رو تصویر کرده، یک جاهای به لحاظ تحلیلی تحلیلی داره که یه چیز رو تحلیل کنه بدون اینکه منجر به تغییر بشه. یعنی خیلی از تقیدای قهری که آیستد رو بعضی دیگه میپذیرن، امثال آزیا اینا نمیپذیرن، میگن این اصلا منجر به تغییر نمیشه، نه به قید واجب برمیگرده نه قید وجوب، الان نه به قضیه حینیه. نه، حرفشون که اصلا همین است، اصلا حالا من در جواب اومدم گفتم که امکان نیست، نه اصلا ظاهر آیه هم نیستش که نه قید بی معنا نیست، یعنی اونم ذی بی معنا نیستش که داره تقیید میکنه، دو دسته میخواد بگه، نه نمیخواد بگه لیزل قوم من بعد، یعنی نمیخواد، این ظاهر این نیست. من عرض کردم کی گفته بعد از هداهم حتما میخوره به کیفیت ازلال، این ظرف دیگه لیوزلا اب نداره به تقلید برگردونید، ولی ازلال رو دو دسته نمیکنه. ازلال یعنی نمیخواد خدا متعال بگه ما دو دسته ازلال داریم، ازلال های بعد از هدایت، ازلال های قبل از هدایت. اینجوری نیست که وقتی میگیم زید در خانه است، ای بخوام بگیم زید در خانه اینجوریه، میخوام تقسیم بندی کنیم زید به زید داخل خانه و زید، یعنی داریم یک حکمی رو در یک ظرفی در یک فرض زمانی بیان میکنیم، اصلا در مقام تقسیم به دو حیث نیستیم. پس بنابراین نمیخواد مقید کنه بگه خب یه اضلال ها داریم اضلال های بعد از هدایت، یه اضلال ها داریم اضلال های قبل از هدایت. آره، حتی بنابراین که میخوام بگم قضیه حینیه هم شما تصویر نکنید، باید ظاهر آیه باید بشه که در مقام تقسیم و تنویه، هر چیزی ممکنه به قید برگرده، ولی ممکنه یه قیدی رو بیان میکنیم از باب که قید توضیحیه، یه داریم فرض خاص رو بیان میکنیم، این در مقام تقسیم نیست. وقتی شما دارید میگید که آقا مثلا دارید میگید من آقا جان مثلا فردا کتاب شما رو میارم، درست شد؟ این کتاب ها به کتاب های در فردا و کتاب های قبل از فردا تقسیم نمیشه، کتاب شما در مقام تقسیم کتاب نیست. نه فرق نمی کنه، حالا ازلال نه اینجوری نیستش، دو نوع آوردن که نیست که الان من میخوام تقسیم کنم آوردن های فردا و آوردن غیر فردا، اصلا در مقام تقسیم نیستم. تقسیم یه چیزیه که باید آیه ظهور در تقسیم داشته باشه. بفهم نه بفهم من حالا اگه جمله شرطیه، او از باب مفهوم جمله شرطیه، سنخ حکم. خب
وقت اگه ما یک جمله دیگه داشته باشیم که نظره که من در اثر یک کار دیگه هم تو رو میدم
تخصیص میزنه دیگه. خب
بعد میخواییم اینو میخوام بگم، یعنی باز این بچه از این دوتا جمله این رو میفهمه که دو موقع کتک خوردن،
نه دو نوع کتک خوردن، دو علت برای یک کتک خوردنه.
آه درسته،
حالا تمام شد دیگه، حرفت باطل شد، جواب شده میگه درسته، یعنی که دو تا علت برای یک کتک خوردن. ها پس دو نوع نشد، حالا چی میفرمایید؟
دو تا علت برای یک کتک خوردن،
درسته؟
این چیزی که شما خواستید جواب بدید، اگر اینو قبول کردین میگم اون قضیه حینیه جواب نیست در استعاره،
نه این قضیه شرطی شرطی به قضیه حینیه داره، من فهمیدم،
یعنی این به استدلالی که شما میکنید جواب استعاره ایشون نیستش، ایشون دنبال این نیست که ما دو نوع کتک خوردن داریم یا نداریم.
ظاهر حرفش این بود، حالا خودش
علت برای کتک خوردن
آره دوست. خب. او دیگه نداره باید دلیل خاص بیاد. مفهوم شرط. اگه جمله شرط که نیست. اگه جمله شرط بود حداقل سنخواک رو منتفی میکنه. با یک دلیل دیگه میخواد. به چی؟ اگه میخواید بگید اگه جمله شرط باشه به خود مدلول شرط سنخ دیگه منتفی. هر وقت اومد جمع میکنیم. اگه یه روایت دیگه داشته باشیم که ما یک سبب دیگه برای اضلال داریم که ما حرف نداریم. فرضی که ما همه یه آیه میگه آقا ما تا بیان نکنیم اضلال نمیکنیم. غایت داره. خب غایت مفهوم داره دیگه. به مفهوم غایت. اگر یه جای دیگه آمد گفت او جاهایی که یه فردی خبث باطنی داشته باشه ولو اینکه بیانم نکنیم عقابش میکنیم خب نداره. او یه بیان دیگه میشه. او یه دلیل مستقل میشه. ولی فعلا این مفهوم غایت داره. این غایت مفهوم. خب بیارید. خب نه آیه دیگه بیارید بحث کنیم. این آیه داره میگه بیان نشه عقاب نیست. مطلب ما رو ثابت میکنه. شما یه چیز دیگه بیارید تا ما بررسی میکنیم. خب ساعت اینجا هم خرابه. خب پس یک از روایت هم بخونیم برسیم اول حدیث رفت. چند تا روایت هم در اینجا آوردن. یک از روایت آقای صد مطرح میکنه همون روایت معروفه که از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. هر شیء مطلق است، یعنی شما ازش ارخاء عنان داری، آزادی نسبت به اون، حتی یرد فیه نهیون، تا اینکه خب نهی بیاید. خب اطلاق معلوم مساوق با سعه، مساوق با تأمین، مطلقی آزادی رهایی نسبت به اون تکلیفی نداری. خب کسی هم که شک دارد صدق میکند که لم یرد فیه نهیون. من که شک دارم خب نهی به من نرسیده دیگه. خب پس بنابراین استدلال با آیه تام. اشکالی که با آیه میشه اینه که لفظ ورده مجمله. لفظ ورده هم به معنای صدوره هم به معنای وصوله. یه چیزی اصلا تو شریعت نیامده باشه میگم لم یره. تو شریعت آمده باشه به ما نرسیده باشه بازم میگن لم یره. پس این آیه مشخص نمیکنه که حتی ورده فیه نهیون یعنی ورده الینا یا ورده فی الشریعه. هیچ کدوم رو معلوم نمیکنه. شاید مرادش ورود فی الشریعه باشه. پس مجمل به درد ما نمیخوره. اگه ورد الینا باشه به درد میخوره، ولی ورد فی الشریعه به درد نمیخوره. میشه همون کبرای کلی که اصلا با آیه صدر هم دعوا نداشتیم. بعد از بزرگان خواستن یه جواب فنی بدن، رفتن این کتابای لغت رو زیرو کردن، گفتن نه، ورد حتما حیثیت وفود علا شیئین و قرار گرفتن بر یک شیئی هست. صرف حیث صدور از یک جایی این ورود نمیگن. اگه یه چیزی از یه جایی خارج شده باشه فقط این ورود نیست. تیری که از کمان در رفته هنوز به جایی نرسیده ورود نیست. ورود حتما حیث وفود هم هست، یعنی باید به یه جایی هم تعلق بگیره در انتهای امر. میگن حیثیت وفود و حیثیت قرار گرفتن درش هست. پس حتما حتی ورد فیه نهیون صرف این که در شریعت بیان شده نیست، باید یه جایی هم برسه. پس باید به مکلف رسیده باشه. پس مسابقه حیثیت وصوله. خواستن اینجوری جواب بدن. آقای صد میفهمن خب حرفتون خوب رفتید، یه کار علمی کردید، ورده فهمیدید حیثیت وفوده. کی گفته که کل شیء مطلق حتی یرد فیه، یعنی یرد فی المکلف، یعنی حتی یرد فی شیء. حیثیت وفود یعنی حرمت به او تعلق گرفته باشه. کل شیء مطلق حتی یرد فی الشیء نهیون، یک نهی درش آمده باشه، بیان ابتدایی در شریعت شده باشه. این ورده فیه، ورده فی المکلف که نیست که بگید آه حیثیت وفود الی المکلف مسابق با وصول الی المکلف. حتی یرد فیه یعنی در مورد همون شیء، یعنی در موردش، یعنی یه حرمتی آمده وفود پیدا کرده به این خمر، یه وجوبی آمده وفود پیدا کرده به این صلاه. به این معنا کل شیء مطلق حتی ورد فیه نهیون. پس این حیثیت وفود شما نکته خوبیه. مشکل سریه که فیه به مکلف نمیخوره که مشکل شما رو حل کنه. فیه به شیء میخوره. اگر فیه میگفتن حتی یرد الی المکلفه و یرد بالمکلفه نهیون، حرف شما درست بود. میگفتن این یرده فقط صرف صدوری نیست، باید وفود هم باشه، پس باید وصول باشه. مشکل سریه که این فیه خورده به چی؟ خورده به شیء. پس به درد نمیخوره. یام هازا تمام الکلام. در این دو سه نکته عبارت رو بخونیم. و منها قوله تعالی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يدعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا احل لغير الله به ف فمن استر غیر باغ ولا عاد فان ربك غفور رحیم. دیگه ما الحمدلله سر کلاس از خیر بغ پرداختن به بقیه خصوصیات آیات و روایاتم کلا میگذاریم، چون هی میخواد درش اشکال بکنید و همش باید حاشیه بریم. و تقریب الاستلال بالآیه الکریمه اینه که ان الله تعالی لقن نبیه کیفیت المحاجم علی یهود، میگه شما با یهود در مورد محرمات و محللات اینجوری محاجه بکن که بگو که فیما یره اونها محرما در اون چیز در مواردی که اونها قائل بودن به حرمتش و ایتمسته که به عدم الوجدان، بگو آقا من پیدا نکردم پس نیست. و هذا ظاهر فی ان عدم الوجدان کاف للتعلیم، این معلوم میشه که عدم وجدان کافیه. و یرد علیه ان عدم وجدان النبی فیما اوحیه الی، خب یسابق عدم الوجود الفعلی للحکم، پیغمبر که پیدا نکنم قطعا حکمی نیست. فکیف یقاس علی ذلک عدم وجدان المکلف المحتمل ان یکون بسبب ضیاع نصوص شرعیه. حالا ما که این همه کتاب مدینة العلم مرحوم صدوق هم وزن فقیه از دستمون رفته، این همه روایت توش نیست، حالا عدم وجدان ما چه ربطی داره به عدم وجدان پیغمبر؟ و منها قوله تعالی و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. تقریب الاستلال بالآیه الکریمه ان المراد بالاذلال فیها اما تسهیلهم ظالین و منحرفین، یا خداوند متعال اینها رو در زمره ظالین و منحرفین قرارشون میده و ثبتشون میکنه. و اما نوع من العقاب، شاید مراد نوعی از عقاب باشه، کل خزلان و فرد من ابواب الرحمه. این که میگه زله، زله یعنی این که از کنم ظالین شدن، یعنی اینها منحرف شدن از ابواب رحمت خداوند متعال. تسهیل یعنی که در سجل، سجل یعنی نوشتن. تسهیل حالا او باز خلافه، این که خدا زاله، این که خداوند متعال میگه یوزله، یوزله یعنی خدا داره گمراهشون میکنه، نه به معنی که این خلاف ظاهره، باب مجازه که شما بگید خداوند متعال بر گمراهی گمراهان میافتاره، نه خدا آدمان مزل شد هادی باشه یا هادی المزلی، اینجا بر اصل یا مزل المهتدی. بابا حواستون کجای؟ خدایا یوزل قوما بعد از هداهم، همین دیگه. پس اینا پیغمبر، اینا پیغمبر براشون آمده، نه اصلا شاید اینا هدایت شده باشن بابا، بحث اینه که بعد از، نه که این همش خلاف ظاهر معنی میکنید. بعد از هداهم یعنی فقط اصل، یعنی یه پیغمبری آمده، اگه یه حضرت رسول آمده ما تو چین زندگی میکنیم ما هدایت شدیم؟ ها ای صدق میکنه؟ قطعا اینه که ما آمدیم مسلمان شدیم، حالا بحث دیم ما مسلمان ها رو خدا میخواد اضلال کنیم. چرا؟ نه همی شده دیگه. خب خدا اب نداره، ولی خب خود و پس خود با گناه کردن بعد از هدایت میرن تو زمره منحرفی، تسهیل هم ظالین و منحرفین. بعد از این به خاطر دم، ما که نگفتیم که به اختیار خداوند متعال نیست، ما حرف شما رو نفی کردیم. از سالی فرمودید که خداوند متعال زلالت بر اذلال یعنی که بر گمراهیشان می افزاید، گفتیم خلاف ظاهر، گفتید اینا هدایت نشده، گفتیم خلافه. خداوند متعال همینه که هدایت شدن رو گمراه میکنه. گمراه میکنه یعنی چی؟ یا از ابواب رحمت دور میکنه، آیه صد میفهمن، یا میگه تسهیل هم ظالین و منحرفین، اسم اینا رو تو گمراهان ثبت میکنه. بفرمایید. میره میخوره،
چون نرسیده
میره میخوره. خب واقعا
نه، نمیگم آیه آیه میشه گفت این فرد عذاب نمیشه،
قطعا نمیشه. خب همین،
نه آخر اگه این فرد عذاب میشه که مثلا ازدادش نمیکنه خدا بسته ممکن پسی کرده.
حالا نه، دو تا دیگه، دو تا معنی دیگه. حالا یک معنا اینه یه اذلال، آقا یه اذلال دو تا معنی داره دیگه، یا مثلا همین که شما میگی پسی کلش میزنی از ابواب رحمت دورش میکنه. نه بسید. اولا من نمیفهمم اینایی که شما میگید از شما از کجا درآوردید که به خاطر، از کجا درآوردید که به خاطر یک جواب سلام ندادن خدا الالعبد یک نفر رو تو آتش نگه نمیداره؟ این از کجا، کی براعتی از کجا آمده که میگید یک کار کوچیک، یک کار کوچیک، یک شبهر خدا هم داره که اقدام کرد ممکنه خیلی پشت چوبای بزرگی بخوره. حالا اولا اذلال دو تا معنی، اذلال یعنی چی؟ اگه میگی تو بابا برعکس این بدتره، تسهیل هم ظالینه و منحرفین که بدترین حالته، از هر عقاب بدتره.
یعنی میگی که این عقاب خیلی گونده رو من
به بیان نمیکنم. خب دیگه. یه از کجا داره؟ بحث از من.
میگم اینی که ما اثبات کنیم که ما به 100 درجه عقاب
فرق. حالا اصلا من نمیفهمم این تقسیم بندی که شما میکنیم، من تصویری جوری ندارم. من اصلا تصویرم در من تصویرم صفر و صدیه، اینجوری که شما میگی اینجا این بزرگه این کوچیکه این چیزه، در مقابل همین در مقابل خداوند متعال یا استحقاق آب هست یا نیست، بزرگ کوچیک نداره. اصلا خیلی قائلن که ما گناه صغیر و کبیر نداریم. نه اولا همین کوچیکا میگی کسی که یک گناه کوچیک انجام داده مذله، از کجا میدید نیست؟ کجا میگید اطلاق آیه شاملی نمیشه؟ تا توبه نکنه کسی یک گناه کوچیک یک گناه صغیر انجام بده توبه نکنه بهشتی یا جهنمی؟ ها؟ تمام دیگه. همین، ولی من نوشته دارم، من نوشته دارم، از اون طرف من نوشته دارم که یک گناه کوچیک هم بکنی توبه نکنی جهنمی دیگه، پس اضلال دیگه. به من چه کار داری؟ با آی سعد رو بگو. ما میگیم اضلال، حالا اینهایی که شما گفتی تو آیه که نیست که، اینها دیگه باید از یک جایی با یه عالم چسب بیارید ما ببینیم سریشش میچسبه که اضلال بالاترین مرتبه عقاب است. و اینهایی که شما گفتی کی گفته؟ کی گفته جهنم دو تا بشین پاشویه؟ اینا رو از کجا در آوردی؟ ما اقاممون جهنمه. ملابسین فیها احقاب و حد اقل حقب، میدونید دیگه احقاب جمع حقبه، هشتایه، هشتا حقبه، حد اقل حقبم 300 ساله، حد اقل عذاب کسی که تو جهنم میمونه 2400 ساله، سال خودمون، سال هم خودمون. لابسین فیها احقابا میگن یه حد اقل، یه روایت داره، یه حد اقلیه که تو جوی از قدیم، خیلی قدیم آدمه، سال اول تربیتی که کار میکردیم، این لابسی نفی عقاب رجوع کنید، الان میگه که 8 حقبه و هر حقبی 300 ساله و یه حداقل عذاب کسی که میره تو جهنم از اون زود در میاد. شما گفتید که اضلال یه مرتبه بالا. آره. یه ادعا کردیم. حالا این که قرآن داره میگه. آره. ولی کی گفته که این اضلال؟ اولا که گفته اضلال مرادش حتما گمراهیه، چل لیوزله همه آیه صد میگن خود اما نوع من العقاب باشه. حالا من آیه رو رجوع نکردم، من یادم نیست که تفاصیل چی بیان میکنه در مورد آیه. مهم نیست وقتی خدا هم نه اینجا دیگه ایش نکنید، این که میگن نوع من العقاب خزلان و ترد نباشه، این معنی نداره که خدا میگه آقا خزلان و ترد نیست ولی جهنم هست. نکنید اینها به لحاظ وجدانی روشنه که خدا انتحال میگه اضلال نمیکنه، میگه اضلال نمیکنه خدا و بدون. حالا حداقل آیات قرآن ما هر کدوم نازل به قابهای دنیوی باشه قرینه درش هست، یعنی ظهور در این آیه که میگن ظاهر آیات قرآنیه که بالاخره عقابات اخروی و جهنمی دارن پشت سرش میگن. حالا اگر یه چیزی رو به عنوان عقاب دنیا بیارید و از اون خداوند تعالی میگه زدناهم، مثلا ما بیشتر بر ضلالتشون میافساییم یا در گمراهیشون بیشتر میافساییم، یا من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، اینها باید یه جایی قرینه بیاد. ولی هرچی میگن آقا عقاب داره، ظاهر عقاب همون جهنمه. و تقریب الاستدلال به آیات الکریمه ان المراد بالاضلال فیها اما تسهیلهم ضالین و منحرفین و اما نوع من العقاب کالخذلان و الطرد من ابواب الرحمه. و و على ای حال فقط اونیت الاضلال به بیان ما یتقون و حیث اضیف البیان لهم فهو ظاهر فی وصول الیهم فعدم وصول البیان لا عقاب ولا اضلال و هو معنى البراءه. این که بخواد این آقا خداوند تعالی میگه آقا من این اضلالی که الان دارم میگم نیست، شما میگید شاید یک اضلال دیگری باشد، خب دلیل برآوردنش بیارید. اب نداره او چیزی که ما میفهمید. حالا فعلا که حالا آیسد میگه، ولی آیسد ظاهرش همین میگن، میگن آقا وقتی خداوند او چیزی که ما داریم، خداوند تعالی میگه آقا من شما را اضلال نمی کنم. درست شد؟ خود همین یک نحوهی ترخیص در ترک دیگه. خود یعنی یک سوال، یعنی اصلا بذارید یه جوری بگم از اون طرف سوال کنم ببینم شما چه جواب میدید. یعنی شما باشید یه آیه، یعنی میگید خدا با این که بیان نکرده ولی هنوز ما باید احتیاط کنیم. یه لحظه از این آیه شما یک کلمه من بگو من جواب میکنم. خدا هم دال میگه آقا ما تا بیان نکنیم شما رو اضلال نمیکنیم. یعنی شما نه میخواید چوب نخورید، هم میخواید چوب نخورید ولش کنید. این نمیخوام ایمانم کامل بشه، ولش کن بابا. ها همین میخوام ایمانم از دستم نره، همین نمیخواد میتونم انجام بدم. آقا ما حسن عقلی احتیاطی ما نگفتیم هر کار هر رو نمیفهم بله. همین میخوام ها ما تو رسونه همین ما تو رساله همین میسیم. میگم آقا احتیاطون الاحتیاط حسن الله کلا حال. یک فقیه اگه خلافی عرض من در یه رساله نمیشته باشه بیاد جایزه بگیرید. همه فقهای شیعه از زمان شیخ صدوق تا همه امروز همه همین نوشتن، چی راستی باشن چه همین چپیای گرده حرفای چپان در قیچی میزنن، همه فقها همین نوشتن. هیچ کسی نمیده گفته آقا اینجا احتیاط لازمه. همه اومدن گفتن آقا هم آقای صدرش هم که از اساس قوه قضاییه هم دلاج داره به همین آیه تمام بشید. و اما روایت فعیدیده تو دعیزن منها ماروی عن صادق علیه السلام من قولی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون و الاطلاق و یصافق و سعود تأمین و شاه یسق به شعنه انه لم یرد هن نهی فیکون مؤمنا عن تکلیف المشکوک و هو المطلوب. و قد یعتر از علی هذا الاستدلال به ان الورود تارتا یکون به معنی صدور و اخرى به معنی الوصول، در هر دو تا میتونیم بگیم ورده. فاذا کان مفاد الروایه جعل صدور النهی غایتا فلا یتم الاستدلال، اگر مراد و غایت جعل صدور النهی باشه، خب این که ما باعث صد دعوا نداشتیم که بدون صدور عقابی نیست، بحثه بدون وصوله. لان الشاق یحتمل صدور النهی و تحقق الغایه و اذا کان مفاد جعل وصول النهی الى المكلف غایتا ثبت المطلوب. خوبی به درد میخوره. ولیکن لا معین الاستانی، از کجا معلوم چه ظهوری دارید؟ فلا یمکن الاستلال به روایت المذکوره. بعد آمدن گفتن نه آقا معین داریم. وقد یجاب علی ذلک به ان الورود دائما یستبطن حیثیت الوفود علی شیئین فلا یطلق علی حیثیت صدور البحث. اینجا به کار نمیبرن وقتی فقط حیثیت صدور باشه وفود نمیگن. ولکن مع هذا لا یتم الاستدلال اذ لم يعلم ان الملحوظ فيه وفود النهی علی المکلف المساوغ لوصوله الی، نگفته وفد الی مکلف، بل لعل الملحوظ وفوده علی الشیء نفسه، شاید به خود شیء مرادشه. ظاهر آیه هم روایت هم همیه کل شیء مطلق حتی یرد در مورد اون شیء، نه حتی ورد الی المکلف در مورد اون شیء. کما یناسب قوله یرد و فیه نهیون فکأن النهی یرد علی الماده فهناک موردون علی و موردون ان به قطع نظر عن المکلف. یک موردون علی داریم یک موردون ان داریم، رابطه مکلف نداره. و هذا یعنی ان الغایه صدور النهی من الشارع و وقوعه علی الماده، یعنی که تا زمانی که از ناحیه شارع یه تکلیفی خارج نشده باشه و نرسیده باشه بر این شی و بر این از کنم ماده خارجی یا بر این از کنم فعل فرق نمی کنه، تا به اون نرسیده باشه شما آزادید. سوا اون وصل المکلف اولا فلا یتم الاستدلال. پس استدلال خام نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.